رادیو صدای انقلاب.
مسئله تسلط و حاکمیت بر در واقع اقتدار ملی و شرایط مرزی و ارضی کشور مسئله تاریخیه، اگرچه مفهوم استقلال مفهوم مدرنه، ولی ما همیشه در طول تاریخمون این مسئله رو برامون به عنوان که یک وطن رو داشته ایم، برای این مفهوم وطن یک مفهوم مستمر و دائمی بوده. نسبت به این پدیده ما همیشه نکات در واقع قابل توجه رو رعایت کردیم، از جمله اونایی که ما در اسطوره هامون و تاریخ ادبیات اسطوره ایمون ما جنگ های ایران و توران رو داریم که وقتی موضوع آرش رو مطرح میکنیم مثلا که مسئله آرش مسئله استقلاله، اینکه ما مرزهایمون رو در برابر دشمن مرزهای روشن و مشخصی قرار بدیم و کیان کشورمون رو در مقابل بیگانگان حفظ کنیم. استقلالی که حالا امروز میگیم در ادبیات اسطوره ما معنا داره. یا بعد از اسلام وقتی که در واقع ما سلطه اعراب رو در کشور داریم، یه تفکیکی مردم قائل میشن در حوزه ایده و اندیشه، اسلام رو میپذیرن اما بخشی از سلطه اعراب رو نمیپذیرن و ما جنبش هایی داریم مثل جنبش شعوبیه، تلاش میکنن که استقلال ملی ایران رو در واقع در عین پذیرش احکام و شرایط شریعت اسلام ایران رو در واقع متمایز بدونن از اون و اون رو یک مرز متفاوت براش قائل بشن. در تاریخمون همچنین میام جلوتر، خب در دوره‌های تاریخی متعدد این پدیده رو ما می‌بینیم، از جمله دوره صفویه هست که ما هم در مقابل بیگانگان این پدیده رو به خوبی می‌بینیم، جنگ‌هایی که ما با پرتغالی‌ها داریم، هرمز رو داریم، مسائل مختلفی که داریم، انگلیسی‌ها چالش‌هایی رو باشون داریم و اتفاقاتی که تو این دوره می‌افته. جلوتر میایم ما باز در دوره قاجاری قراردادهای استعماری رو دیدیم که مردم مثلا در مقابل تنباکو واکنش نشون میدن، یک قرارداد استعماری است، این در واقع واکنش یک واکنش استقلال خواهانه است، یعنی نمیپذیرن زیر سلطه مثلا یک دولت بیگانه باشن و واکنش بهش نشون میدن. یا ماجرای مشروطه، نهضت مشروطه یک ماجرای کاملا میتونی از بعد استقلال ملی بهش نگاه کنیم و این چارچوب رو من در نظر قرار بدیم. جلوتر میایم ملی شدن صنعت نفت بی تردید یک مفهوم کاملا استقلال خواهانه از مردم ما هست. در ماجرای کاپیتولاسیون ما این پدیده رو شاهد هستیم که حضرت امام نسبت بهش واکنششون میدن و پدیده‌ای رو به وجود میاره که بعدها منجر به حوادث جدیدتری میشه و نهایتا انقلاب اسلامی رو، خود انقلاب اسلامی رو یکی از جلوه‌های مهم و برجسته استقلال ملی میتونیم در نظر بگیریم که در بعد از اون هم طبیعتا مسئله جنگ و دفاع مقدس به وجود میاد که رک نشستی که ما برای دفاع از سرزمینمون و همه ارزش هایی که در اون نهفته هستش در مقابل دشمن 8 سال مردم دفاع میکنن و ایستادگی میکنن. همونطور که برای در واقع دفاع مقدس 8 ساله ما میتونیم یک رکن مهم استقلال ملی رو تعریف کنیم، برای موضوع جنگ 12 روزه یا اگر میشد 120 روزه یا 1200 روزه فرقی نمی کرد، این معنا کاملا ملموس هست، کاملا قابل توصیف هست. اینکه در واقع جامعه ما به طور طبیعی واکنش طبیعی خودش رو نشون داد، اصلا این گونه نبود که چون اصلا فرصتی نبود که دولت، نهادهای دولتی یا نظام بخوان فضا سازی بکنن لطفاً مردم بیاید تو میدون مثلا، نه، مردم اول اومدن تو میدون بعد اتفاقات دیگه رقم خورد و شک گرفت مسائل مختلف. قطعاً مسئله استقلال ملی رو میتونیم تعریف کنیم در موضوع جنگ 12 روزه. مسائل جنگ اصولاً در نه تنها در ایران، در همه کشورهای دنیا، حالا طبیعتاً کشورهای مختلفی هستن نسبت به کشور خودشون حساسیت‌های ملی دارن، نسبت به پرچمشون، کشورشون، تمامیت ارزششون افتخار میکنن. ما هم جز اونایی بودیم که همونطور که اشاره کردید پیوستگی تاریخی داشته این مسئله. حالا ممکنه در دوره‌های هم تجربه تلخی و شکست‌های مکرر در دور تاریخ مثلا در دوره قاجار داشته ایم که شکست‌های تاریخی ملی خورده ایم. جنگ یک پدیده‌ایه که این رو نشون میده، یعنی یکی از آزمون‌های مهم، حالا ادعا همه جا دارن جنگ آزمون عملی استقلاله. اگه این اتفاقی داری هر جایی از دنیا افتاد، مردم اومدن وسط، استقلال در اون جامعه زنده است. ما در کشورم حداقل تست در واقع استقلال ملی مثبت درآمد، خوب عمل کرد و نشون داد که مردم ما تو این زمینه همچنان حساسن، نگرانن، جدین، پایه‌کارن و همه اینا رو نشون داد. اما طبیعتاً اینها تابعی از مسائل دیگه است. یعنی ما نمیتونیم، همونطور که ما خیلی خوشحال هستیم از اینکه مردم در جنگ 12 روزه نسبت به این پدیده واکنش بسیار مثبتی داشتن و یک همگرایی ملی رو مشاهده بودیم، در این حال نمیتونیم نادیده بگیریم که این مسئله نمیشود سرسری گذروند. این نیازمند اتفاقات بعدی هست، باید پردازش بشود، باید تقویت بشود و توسعه پیدا کند. خب اینا نظامش یک نظامی هستش که پیوستگی با مسائل چندی داره، از جملهش اینه که با میزان تاب‌آوری ملت همراهی دارد. این شما استقلال ملی در هر کشوری رو نمیتونید جدا کنید از تاب‌آوری ملی. اگر این اتفاق رقم نخورد، خب ممکن است اون نقطه که شما اشاره کردید، سرخوردگی های ملی در دوحه رخ میدهد، اینجا رخ بدهد. یعنی خداوند به قول معروف عقد برادری خلاصه بین ما با هیچ جای دیگه نخونده. این اتفاق باید ساخته بشود، باید پرداخته بشود و نسبت به این پردازش لازم صورت بگیرد. یکی از مسئله دیگه بحث محیط بین الملل هست. استقلال امروز میدانیم دیگه، میدانیم که استقلال تابعی از محیط بین الملل هست. اینجوری نیست که ما هر تصمیم بگیریم عیناً عمل شود. محیط بین الملل اثرگذار است، لذا یکی از وظایف نهادهای حاکمیت به ویژه مثلا دستگاه سیاست خارجی و دستگاه‌های امنیت ملی این است که در عین اینکه ساختار اقتدار رو در درون حاکمیت تضمین می‌کنن، این عرصه رو در عرصه بین المللی هم توسعه بدن. یعنی ما باید بتوانیم در عرصه بین المللی هم مفهوم استقلال رو معنادار بکنیم که اونجاها این پیوستگی بتواند تداوم پیدا بکنه. مسئله دیگه بحث یه دیالکتیکی است که اصطلاحاً بگیم بین استقلال و نفوذ منطقه‌ای برقراره. یعنی یه رفت و برگشت، یک گفتگوی بین استقلال و نفوذ منطقه‌ای برقراره. ما به میزانی که نفوذ منطقه‌ایمون رو توسعه بدیم میتونیم مفهوم استقلال رو توسعه بدیم و در عین حال یه بازگشتی هم دارد. یعنی به میزانی که نفوذ منطقه توسعه میدهید میتواند تهدیداتتون هم بالا ببره. یعنی به همون نسبت، لذا ایجاد یک بالانس یا توازن قدرت در مسئله نظام منطقه‌ای و توازن قدرت، این خیلی مسئله مهمی است که باید حتما مورد نظر باشد برای ادامه مسیر که مردم رو همچنان امیدوار پایکار نگه دارد. مسئله دیگه بحث، حالا توی ادبیات امروزی میگن استقلال امروز هیبریدی شده، چنان که جنگ هیبریدی شده. یعنی مفهوم جنگ‌های هیبریدی و استقلال هیبریدی الان همزمان داره مطرح میشه. ترکیبی از همه اینها رو باید در نظر بگیریم. یعنی فقط ما اینجوری نیست که ما نفوذ منطقه‌ای داشته باشیم، استقلال اقتصادیمون مخدوش باشد. باید اقتصادمون هم قوی باشد. ساختارهای قدرت نظامیمون هم با تقویت بشود. همزمان با هم دیگه اینا با هم میتوانن ساختار استقلال کشور رو تضمین کنند. ساختارهای نهادی داخلی ما باید در واقع تقویت بشه که مردم رو بتونه تاب‌آور کنه، چه در عرصه اقتصادی چه در عرصه سیاسی. یعنی مشارکت مردم رو باید بالا ببرد. اگر ساختارهای ما نتواند این کار رو بکنند، خب طبیعتا ما دچار چالش‌های بلند مدت میشیم. و نهایتاً این که معیارهای تازه‌ای رو ما باید تعریف کنیم. یعنی ما الان یه آزمونی رو گذروندیم، همونطور که شما از آزمونی سربلند بیرون میاید، آزمون بعد دشوارتر میشه. اگر در مرحله مدرسه دانشگاه آدم آزمون قبول میشه، بعد باید در مرحله استانی مثلا آزمون بده، در مرحله کشوری آزمون بده، طبعا دشوارتر است. ما هم از یک آزمون سربلند اومدیم بیرون، اما معنیش این نیست که تمام شد. ما آزمون‌های بعدی رو هم باید با موفقیت پشت سر بگذاریم. لذا ما باید شاخص‌های خودمون رو برای مفهوم استقلال یه مقدار بازنگری کنیم، دستکاری‌های جدی براش انجام بدیم و برای تحقق اونها طبیعتاً براش باید برنامه‌ریزی کنیم. دیگه مرز سیاسی، الان ما فهمیدیم که مرزهای سیاسی ما در مسئله استقلال کم رنگ هست نقشش. الان مرزهای هوایی ما، مرزهای فضایی ما، اینها مرزهای ذهنی ما، اینا هستن که در دستخوش تغییر میتونن قرار بگیرن. یعنی استقلال ما در عرصه های فضایی، ذهنی و نرم افزاری هست که ممکنه مورد تهاجم دشمن قرار بگیرد. من فکر می‌کنم این مفهوم استقلال رو باید یه بازنگری بکنیم با این مفاهیم جدیدی که درس آموخته ایم از جنگ 12 روزه. یک بازنگری بکنیم، ساختارهایی که ناظر بر توسعه استقلال در کشور ما هستن رو شاید لازم بشه بازنگری کنیم، شاید لازم بشه تقویت کنیم، شاید لازم بشه تعدیل کنیم. یعنی یه جایی به نظر میسه برخی از ساختارهای ما نیازهای آینده ما رو، اگرچه ممکنه نیازهای گذشته ما رو مرتفع کردن، اما به نظر میرسه توی آزمون گذشته اگر تکرار بشه، خدای نکرده، یا نیاز باشد که بازنگری درش بشه، ممکن است بعضی از این نهادها و ساختارهای ما جوابگوی موضوع استقلال در جامعه ما نباشد.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.